این روزی هفته نوبتی کوری من شالگل خوجه استودیو مرکزی رادیو زودی برنامه خبری رو پیشنهاد شما میکنم. سلام، نخست سرخطی موضوع امروز 5 اپریل. وعده داد اما پرواز نکرد. شرکت دولتی توجیک ایر با گذشت 3 ماه از قطع کارش نتوانست نقشه های پروازش را عملی نماید. مینه های تقدیر سوز در صد ها هزار مینه های کشف شده افغانستان بیشتر از همه کودکان میترکیدند.
برای یک پستگاه سربازان آب میکشیدم. یک روز به مینه برخوردم. حالا پای هایم پلاستیکی است.
باید به کجا روند؟ نبودی حجت خانه های سیار در خیابان و گلگشت های دوشنبه سیاحان داخلی و خارجی را در حالتی ناگوار میگذارد.
شهروندان میام که حجت میپرسند که در کجا حجت رفت. خیر آن شکرد میگیم خیر کتابخانه رو همین کتابخانه در سال بیشتر هست.
امروز در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند مرافع نخستین نایم جون سمیف عضو سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برگزار شد. او را آخر ماه نوامبر سال گذشته در چچنستان روسیه دستگیر کردند و به تاجیکستان آوردند. مقامات او را از جمله به تعلیم افرادگرایی و عضویت در سازمان جنایی متهم میکنند. انتظار می رود مرافع بعدی روزی سه‌شنبه آینده برگزار شود. نزدیکانش می گویند که نعیم جان سمیف اتهامات را اعتراف نمی کند و در نامه‌ای که در بازداشتگاه نوشته است بازگشت اختیاری و امیدواری به افرا بیان کرده است. سمیف گفته است به وعده مقامات در برای آن که مخالفان اختیاران برگشته از پایگرد جنایی آزاد و عفو می شوند باور دارد. با گذشت مهلت وعدگی شرکت توجیک ایر پروازهایش را دیگر بار راه اندازی نکرد و سرنوشتش نروشن میماند. برخی از ناظران وضع میگویند دولت برای نجات توجیک ایر تلاش و اراده ضروری نشان نداد. با گفته آنها به هوا برنخواستن هواپیماهای آن راه را به ورشکستگی و نابودی شرکت ملی کشور نزدیکتر میکند. جزئیات بیشتر از قیوم مرسیاتا.
شرکت تاجیگر با گذشت 3 ماه از قطع کارش نتوانست دوباره هواپیماهایش را به پرواز درآورد. ماموریت شرکت ماه گذشته اعلان کرد که روزی 31 مارس پرواز هواپیماها دوباره شروع می شود. در تاجیگر روزی 4 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پروازها شروع نشد و معلوم نیست کی هواپیماها دیگر باره به مسافرکشی برمیگردند. سبب تاخیر را شرح ندادند. پرسجوی رادیو آزادی نشان داد که در فروشگاه ها بلیت تاجیک ایر در فروش نیست، حالان که حداقل تا 15 روزی آغاز پرواز شرکت ها بلیت خود را الکی به فروش می برارند. حداقل 3 کارمند شرکت تاجیک ایر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از ماه ینوار امسال اینجانب در رخصتی بیمزد هستند و شرکت هنوز آنها را به کار دعوت نکرده است. تاجیگر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تا 1 ژانویه سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ژانویه امسال اساساً به روسیه و کشورهای دیگر خارجی نزدیک پرواز میکرد. بعد این مشکلات مالی زیاد ماه ژانویه امسال تاجیک ایر دیگر از پرواز ماند و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامون ایر دادند. شرکتی که بنا به گزارش ها به حسن اسدالله زاده دادر عروس رئیس جمهور امام علی رحمان و رئیس آریان بانک تعلق دارد. همین گونه حالا سامون ایر یگانه شرکت یک کتاز هواپیمایی در تاجیکستان است.
رو میوریم به موضوع دیگر. در افغانستان که در بسیاری از مناطق جنگ زده اش راه رفتن خطرناک است، روزی نیست که یک نفر به مینه بر نخورد و هلاک یا مجروح نشود. در سرزمین این همسایه کشور تاجیکستان که ده ساله هاست از جنگ خلاص نمی شود، صدها هزار مینه کشت کردند و حاصل مرگبار آن را بیشتر از همه کودکان میکشند. طایر سفر موضوع را ادامه میدهد.
سمیولای 12 ساله با آبکشی آیلشان را در ولایت فاریاب افغانستان تامین میکرد. یک سال پیش ترکیش مینه زندگیش را کاملا تغییر داد.
برای یک پاسگاه سربازان آب میکشیدم. یک روز به مینه برخوردم. حالا پای هایم پلاستیکی است. وقتی راه رفتن درد میکنند.
سمیولا با پایهای پلاستیکی عادت نکرده است. والدینش هم به نان‌آوری خانه ماندند. چون این سرنوشت را در افغانستان هزاران نفر دارند. تعداد آسیب دیدگان از مینه در سالهای اخیر زیادتر شده است. مرکزی عافیت بخشی در کابل سالانه 1500 آسیب دیده نو را ثبت نام میکند. محمد شفیق یوسفی مدیر مرکزی برچیدن مینه ها میگوید اکثر آسیب دیدگان کودکانند.
در سال 1397 به تعداد 1417 فرد ملکی در اثر انفجار حادثات مهمات منفجر ناشده و ماین های دست ساخت در نقاط مختلف کشور شهید و زخمی شدند که از این جمله 818 نفر از او اطفال است.
سازمان ملل می گوید مرگ و میر از ترکش مینه ها از سال 2012 تا سال 2017 4 مرتبه زیاد شده است. مینه های قدیمه میراث جنگ شوروی و جنگ داخلی سالهای 90 هنوز هم مرگبارند، ولی خطری بزرگتر از ابزارهای ترکنده است که طالبان در جنگ با زیر نیروهای دولتی و کار میبرند.
تلفات غیر نظامیان از مینه ها و ابزارهای ترکنده قدیمه فقط 1% را تشکیل می دهد. 99% دیگری تلفات از ابزارهای ترکنده نو در افغانستان است.
حکومت افغانستان عهدنامه بین المللی منع استفاده مینه ها را امضا کرده است، ولی برای طالبان و جنگجویان دیگر این عهدنامه اعتبار ندارد. با وجودی از می سازمان ملل برای برچیدن مینه ها از قلمرو افغانستان تا سال 2023 مقامات میگویند به سبب نبود پول به این هدف نمی رسند. سازمان های غیر حکومتی راه دیگری را پیش گرفتند و به مردم شیوه های امین ماندن از مینه ها را می آموزند.
ما این چیزا را هیچ ندیده بودم. هیچ اگر می دیدم من بینم اینجا نمی دیدم جلو خودم هم اگر می بود من نمی شناختم یا چی هستم. ولی بازم خیلی تشکر که نشان دادن ما را اولادای ما یاد گرفت، خودم هم یاد گرفتیم.
روزی 4 اپریل که روزی بین المللی آگاهی از خطر مینه هاست، سازمان ملل و دیگر مؤسسه ها کار را در این سمت تقویت بخشیدند. برای سمیع الله اکنون کار دیگر است و مطابق شدن به زندگی دیگر. راهی درازی که سمیع الله باید بپیماید، اما برای پاک کردن کشورش از مینه ها راه از آن هم درازتر است. می خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
بله با رادیو آزادی بمانید. اقتصاد بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان بر روی مبلغ های موجود کاری استوار شده است و طبق حساب های رسمی زیاد از 1 میلیون موجود تاجیک در روسیه کار و زندگی میکند. اما در عین زمان همه ساله هزارها شهروند خارجی به تاجیکستان برای کار میآیند. طوری مصاحبان همکاران ما گفتند طلبات نسبت بود و باش موجود کاری در تاجیکستان به مثل کشورهای دیگر است.
بختیار روزیف 6 ماه پیش بعد از آنکه مرز تاجیکستان و ازبکستان باز شد برای کار به دوشنبه آمد. در یک طرفخانه سرآشپز است. او میگوید پس از مهاجرت به کشورهای گوناگون تاجیکستان را انتخاب کرد.
اوناست مسلمانو. یس ایمان وجدان.
مثلا میان ما مسلمانان واژه های به مثل روی خاطر دیدن، شرم و حیا و وجدان هست. درست که معاش خوب میدادند، اما میتوانستند برای کمترین خطا از کشورشان ران
دو اول نینی موقت ناولیت سبگین.
با این که صدها هزار تاجیک بر روسیه و قزاقستان برای کار می روند، هستند کسانی که به تاجیکستان می آیند. با وجود پیدا کردن جای کار مشکلی های خاص دارند.
رسمی تک پدروژیلیس
اگر ما توانیستیم که دوستی میان دو کشور را برقرار کنیم، پس مسئله بقایگیری را هم باید کمی سبکتر کنیم. هر ماه مجبورم به سرحد رفته خود را به قید مانم و دوباره برگردم. برای نفری کلانسال البته دشوار است. خوبتر می بود که در این مسئله هم یگان سبوکی پیش بینی میکرد.
فرایتی توده یا برات نزایتی.
مقامات میگویند سالانه تاجیکستان به مثل بختیار به متخصصان حرفه‌ای نیاز دارد و اجازت نامه کار می دهد. بر اساس آمارهای رسمی سالانه تا 7000 مهاجر کاری وارد تاجیکستان می شوند. آنها بیشتر در ساحه های ساختمان و راهسازی، صنعت و معدن های کوهی فعالیت می کنند. وانگ تسوزو شهروندی 48 ساله چین دو سال پیش به تاجیکستان آمد. با باور این مهاجر چینایی حضور او بر این متخصصین در تاجیکستان میتواند خرج تبابتی مردم را در خارج کم تر کند.
با من احترام مردم شما به خارجیان جالب است. من در سر هر قدم این را میبینم. هنگام از راه گذشتن حتما ماشین سواران به من راه میدهند. هنگام قبول بیمار هم آنها همیشه دست روی سینه مانده گپ میزنند.
با اینکه قهرمان‌های ما بدون مشکل فعالیت خود را در تاجیکستان ادامه می‌دهند، اما هم مسئول دادگاه‌های تاجیکستان قرار اخراج بیش از 100 مهاجر خارجی را صادر می‌کنند. آنها بیشتر با سبب انجام مهلت روادید، با قید نگرفتن شناسنامه‌هایشان در مقامات کارهای داخلی، نداشتن اجازه‌نامه فعالیت مهنتی و نقض قانون‌های جاری کشور از تاجیکستان اخراج می‌گردند.
برنامه را ادامه میدیم. در تاجیکستان مشکل حجتخانه های جمعیتی همانو حل طلب باقی میموند. مقامات مسئول دوشنبه میگویند نقشه ساختن حجتخانه های زمانوی را دارند. هرچند به تاکید آنها در همه گوشه های شهر ساختن حجتخانه سیمای پایتخت را خلل دار میکند. برادر یوسفی میگوید عدم حجتخانه های سیار در راه خیابان ها برخی از بنای مؤسسه های دولتی را به حجتخانه جمعیتی تبدیل داده است.
ساکنان دوشنبه میگویند عدم حاجتخانه ها در خیابان های پایتخت بعضن مورد ساکنان بخصوص سیاحان داخلی و خارجی را در حالت ناگوار میگذارد. به قول آنها مردم جای حاجتخانه ها در بناهای ماموری و تجارتی را میدونند و حاجت خود را برآورده میسازند، اما افرادی که باری اول به دوشنبه آمدند نمیدونند کجا روند.
البته زیاد میپرسند میاند شهروندا میامند که حجت میپرسند که در کجا حجت هست. خیر اون چه کردن میگه خیر کتابخانه را میگه کتابخانه در سال بیشتر هست.
در برخی باغ‌های تازه بنیاد شهر دوشنبه حجتخانه های زیر زمینی بنیاد کردند. در باغ مرکزی ابو عبدالله رودکی چنین حجتخانه وجود دارد، اما نه همه اون را مییابند.
خوفتن ندونستن آنها البته که مشکلی میارد. باید من فکر میکنم که در هر یک جایهای معین همین گونه بیا و یا یکی سخته شده باشد.
از چشمی گردشگران پنهان ماندن حاجتخانه زیر زمینی در باغ رودکی دوشنبه را ساکنان کوتاهی مقامات مسئول بنیاد آن باغ میدونند که ترتیبی به مردم رسانیدن مکان موقع حاجتخانه را اجرا نکردند.
می فهمید ممکن است آدمان فرهنگ خود را نشان دهند. آنها می توانند حاجت خود را در زیر یگان بوته و درخت برآورده سازند. این البته درست نیست. از این رو این چنین مشکلی هست که سری آن باید جدی اندیشه کرد.
مالکان دکان و مغازه، آشخانه و طربخانه هایی که در شفاف خیابان های مرکزی شهر دوشنبه جایگیر شدند از آن شکایت دارند که حاجتخانه های بناهایشان که مخصوص مشتریان و کارمندان است تقریبا به حاجتخانه های جمعیتی تبدیل شده است. بسیار مورد ساکنان از کوچه به اجازه از حاجتخانه های آنها استفاده می کنند.
بعضی وقت روزای یکم عید میشه، عرفه میشود، اوچرت بسیاری بد میشد. من همینجا با کانسر جشن میگیرم پیش اپرا بالیده، همه همینجا میبیاد اوچرت بسیار ده. بعضی وقت فایرون میشود، بعضی وقت در روز دوبار استو فایرون میکنند، امینوی به نظر نمیگیرند.
در همین حال مقامات مسئول شهرداری دوشنبه حاضر نشدند که در مورد تصمیم بنیاد حاجتخانه های زمانوی و سیار در شفاتی راه و خیابان های سرودم پایتخت اطلاع ارائه کنند.
و حدود یک ماه می شود نخستین ماشین برقی در صحن ترمینال مرکزی دوشنبه منتظر خریدار است. اولین ماشین برقی از طرف شرکت چینی جک موتورز به تاجیکستان وارد گردیده است. هر روز برای تماشای خود رو که 350,000 سومانی یا مدل 35,000 دلاری آمریکایی نرخ دارد، ده ها نفر به این مکان می آیند. مالکان خود رو می گویند مشتریان تاجیک به سبب گرانی نرخ و از همه مهم کم بودن قسمای احتیاطی در خرید آن کمی اندیشه میکنند. هرچند واردات ماشین های برقی به بازار تاجیکستان تازه شروع می شود، اما این نوع خودروها در آخری سالهای 90 تولید و در کشورهای پیشرفته استفاده می گردد. با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. گزارش های از این بیشتر رو شما میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شما عزیزان است. فردا ما برنامه خبری نداریم و ما صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه پیشنهاد شما میشود. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را میشنوید. گل بهاری مرادی هستم. کشورهای ناتو به سازش رسیدند که عملیات را در بحر سیاه با اشتراک کشتی‌های نظامی پرزور کنند. شماره اشتراک کنندگان را با گرجستان و اوکراین افزایش دهند. در این باره دبیر کلی ناتو ینس استولتنبرگ در یک نشست خبری در پایان جلسه شورای سازمان در واشنگتن خبر داد. استولتنبرگ گفت جانب ها همچنین راضی شدند که در پاسخ به تجاوزکاری های روسیه، اوکراین و گرجستان را دستگیری کنند. دبیر کلی ناتو همچنین از مسکو دعوت کرد که ملاحان دستگیر شده اوکراین را در تنگنای کرچ آزاد کند. و روز 4 اپریل در یک نشست خبری گفت
روسیه برای غیرقانونی گرفتن قریم از اوکراین نیروهایش را به کار برد و بر افزایش دادن نیروهای نظامیش در سراسر منطقه ادامه می دهد. ما از روسیه دعوت می کنیم که ملاحان اوکراینی و کشتی هایی را که سال گذشته در نزدیکی بحر آزوف اسیر گرفت آزاد کند.
نماینده دائمی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در ناتو کی بیل خاتچسون پیشتر گفته بود که در جلسه شورای سازمان در پیوند با بحر سیاه قرارهای گرفته خواهد شد. مقامات افغانستان میگویند جنگجویان طالبان در یک حمله به ولایت بادغیس کمش 20 سرباز و ماموران پلیس را کشته اند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایت بادغیس گفت طالبان بامداد 4 اپریل با چند پاسگاه امنیتی در نزدیکی قرارگاه حکومت ناحیه بالای مرغاب حمله برده و قسم زیادی قلمرو ناحیه را به دست درآوردند. عبدالعزیز بیگ افزوده است که تنها اداره پلیس ناحیه و پایگاه ارتش ملی افغانستان در اختیار نیروهای دولتی مانده اند. جمشید شهابی سخنگوی رئیسی حکومت بادغیس گفت نصف روزی 4 اپریل جنگ سخت با طالبان ادامه داشت و نگران این است که نابودی در بین نیروهای دولتی ممکن زیادتر شود. طالبان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. محمد نظیر نظری یک عضو شورای ولایتی گفته است اگر حکومت برای استادگری با جنگجویان طالبان نیروهای ایلاوگی نفرستد ممکن است آنها پایگاه ارتش و اداره پلیس را هم گیرند. در گذرگاه مرزی کازیگورتی ولایت ترکستان قزاقستان با ازبکستان چند روز آخر نزدیک به 150 ماشین بارکش برای گذشتن از سرحد نوبت ایستاده اند. یکی از راننده ها به شرط افشا نشدن نامش گفت نوبت پایی ها در مرز قزاقستان و ازبکستان بیش از یک هفته است که ادامه دارند. سه روز است که برای گذشتن از مرز قزاقستان و ازبکستان نوبت ایستاده ایم. بچه های نیز هستند که از 6 تا 10 روز می شود در اینجا هستند. گذرگاه مرزی کپلنبک هم پر ماشین است گفت او. نماینده دپارتمنت درآمدهای دولتی ولایت ترکستان مراد کولیکیف جمع شوی ماشین ها را در مرز با ازبکستان تصدیق کرد. او نوبت پایی و درماندن ماشین ها را به تعمیر راه ها در ازبکستان پیوست داد. خانواده یگانه امریکایی که سال 2014 در حادثه سرنگون کردن هواپیمای MH17 مالایزیا کشته شد، از بالای دو بانک روسی و شرکت‌های امریکایی پولگذراننده به دادگاه شکایت کرده خواسته است که آنها را برای رساندن خدمات به جدای طلبان اوکراینی رو به روسیه جزا دهد. شکایتی که روز 4 اپریل به دادگاه فدرالی آمریکا از جانب اویله کوینین لوکاس شانسمن وارد شد، سبیر بانک، ویتیبی بانک و خدمات گزرانیدن پول ویستر یونون کو، ویستر یونون فاینانشال سیرویسیز، مانیگرام انترنشنال و مانیگرام پیمنت سیستم را نام برده است. در این شکایت گفته شده است که در مرگ شانسمن 18 ساله این شرکت های مالی هم گناهکارند. شرکتی ازبک نفت گاز از شرکتی دولتی چاینا پترولیوم تکنولوژی این دیولوپمنت کارپوریشن بیشتر از 16 میلیون دلار قرض دار است. در این باره رسانه های محلی ازبکستان خبر می دهند. ما بارها درخواست کردیم که قرض را پردازند، اما پاسخ گرفتیم که به دلیل نبودن مبلغ نمی توانند قرض ما را برگردانند. این حالت بیشتر از 10 سال اینجانب ادامه دارد. ما چند پیش به پرزیدنت ازبکستان مراجعه کردیم، آماده است در اظهارات شرکتی چینی. در یک مذاکرات هنوز در پایان سال 2017 ازبک نفت گاز وعده کرده است که تا تیر ماه سال 2018 12 میلیون دلار قرض را برمیگرداند. 4 میلیون مونده میباید تا پایان سال 2019 داده میشد، اما تا امروز شرکت ازبکی همگی 100 هزار دلار قرضش را پرداخته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
سفیر قرقیزستان در تاجیکستان میگوید به خاطر راه ندادن به مناقشه های مرزی و هم جلوگیری از خشونت ها حکومت ها باید شرایط زندگی مردم را بهتر کرده مسائل حل نشده مربوط به علامت گذاری مرزی مشترک را حل کنند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. جنیش روستنبکو سفیر نوی قرقیزستان که یک ماه پیش اعلامیش را به پرزیدنت تاجیکستان سپرده است میگوید تاریخ مناقشه های مرزی میان ساکنان دهات دو کشور از زمان شوروی منشا میگیرد. با گفته او اکثر ماجراها مربوط به مشکلی دسترسی مردم به آب و زمین، چراگاه ها و دیگر ذخیره ها است، ولی همه گونه خشونت میتواند به منفعت گروه سیوم باشد. او در یک صحبتش با رادیوی آزادی روز 4 اپریل در حاشیه یک نشست منطقوی در دوشنبه گفت که هر دو جانب کار بکنند تا به توسعه نزاع و دخالت دست سیوم راه ندهند. جنیش رستمبکوف در این باره گفت:
نصف زیاد خط مرز معین شده است. مسئله مشکل تنها در منطقه‌ای که مناقشه سر می‌زند باقی مانده است. این مسئله را باید حل کنیم. اگر حل نکنیم، برای همیشه چنین مناقشه‌ها باقی خواهند ماند.
نبودیم رشید تا بود اوناس بیسکنسر такі конфліктні ситуації.
با گفته جناب روستنبکوف، هرچند نصف زیادی خط مرزی معین شده است، ولی منطقه های مشخص نشده همچنان وجود دارند که روستای واروخ از جمله آنهاست. با اعتقاد وی، مناقشه ها میان ساکنان تنها در منطقه های سر میزند که خط مرزیش تا حال معین کرده نشده است. در پی مناقشه 13 و 14 مرد در مرز تاجیکستان قرقیزستان، دو شهروند تاجیکستان از تیر سلاح کشته شد. بیش از 20 نفر از جمله 17 نفر شهروندان تاجیکستان جراحت برداشتند. این ماجرا بعد آن سر زد که ساکنان دهات واروخ تاجیکستان با کارهای ساختمانی راه بادکن اقصای تمدیق مخالفت کردند. محمد جان اولوخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 4 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا وضعیت در منطقه های مرزی دو کشور کاملا آرام است و جانب ها طبق تفاوق اخیر نظارت و تامین امنیت در منطقه های اهالی نشین مرزی را انجام می دهند. اما نعمت الله میرسعیدوف کارشناس مسائل سیاسی تاجیک بر این نظر است که تاجیکستان در بحث های مرزی با قرقیزستان گذشت های زیادی کرده است و من بعد جانب قرقیزستان را ضرور است که برای تامین ثبات در این منطقه با گذشت های روزی شود. وی افزود:
تاجیکستان بارها گذشت کرده از همین 2006 از سن 2007 از آن سن که گروتشوی در باید معین کردن مرز آغاز یافته است، تاجیکستان همیشه گذشت میکند و این روز هم گذشت میکند، ولی جوابان جانب قرقیزستان به تاجیکستان گذشت نکرده است. ما امکان دادیم که تمام راههای خودشان اینها سازند.
تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب بیش از 470 کیلومتری آن معین و علامت گذاری نشده است. همین نامعینی باعث می شود که سری چند وقت ساکنان برای ساختمان راه و آب و چراگاه با هم درگیر شوند. در همین حال جنیش رستم‌بکوف خبر داد که 5 و 6 اپریل در شهر دوشنبه جلسه گروه کاری کمیسیه بین حکومتی در رابطه با تعیین و علامت گذاری خط مرزی برگزار می شود. مقامات بلندپایه تاجیکستان قبلا گفته بودند که در جریان سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به قرقیزستان در سال جاری سازشنامه درباره تعیین خط مرزی امضا خواهد شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادستانی کلی ازبکستان در یک پاسخش به نشریه اینترنتی گازت اوز گفت که شهروند تاجیکستان یعقوب غفوروف که برای کشتار مؤسس تئاتر الهام مارکویل در تاشکند در سال 2010 به 20 سال زندان محکوم شده بود، با درخواست جانب تاجیکستان برای موقت به دوشنبه تسلیم کرده شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 4 اپریل نشریه اینترنتی گازت اوز نوشت که دادستانی کلی ازبکستان در یک پاسخش به این نشریه در رابطه با بازداشت شدن یعقوب غفوروف یا یعقوب احرارزاده در تاجیکستان با گمان صادر کردن یک قطار جنایت ها در سال 1999 گفت که این شهروند 46 ساله تاجیکستان برای موقت به دوشنبه سپرده شد. مارک وایلی 55 ساله که با تئاتر معاصر روسی زبانش در تاشکند مشهور بود، شب 6 و 7 سپتامبر سال 2007 مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. در نامه گفته می شود که روز 19 ژانویه امسال دادستانی کلی ازبکستان درخواست تاجیکستان را قانع کرد و محکوم شده یعقوب غفوروف بر اساس اعلامیه کمک حقوقی در پرونده های شهروندی، آیلوی و جنایی از 22 ژانویه سال 1993 و سازشنامه بین تاجیکستان و ازبکستان آید به تسلیم از 15 ایون سال 2000 برای موقت به ساختارهای صلاحیت دار تاجیکستان به خاطر جلب او به جوابگری جنایی و بر اساس ضمانت حقوقی جانب تاجیکستان آید به بازگردان او به ازبکستان برای ادامه مهلت حبس سپرده شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره بازداشت یعقوب احرارزاده 46 ساله روز 2 اپریل خبر داد. مقامات گفتند که او سال 1999 دست به 4 جنایت از جمله دزدی و راهزنی و گروگانگیری زده است. حالا معلوم نیست که آیا خود احرارزاده با اتهامات مقامات راضی است یا نه و تا کجا خود را گناهکار اعتراف میکند. تحقیق این پرونده ادامه دارد. احرارزاده ساکن دهی وحدت آباد شهر وحدت است و برای خادمان حفظ حقوق با نام غفوروف یعقوب احراروویچ و با لقب جنجک معلوم است. خویشاوندانش میگویند او را به خاطر قهرش جنجک لقب دادند. ولی نام احرارزاده به مقامات حفظ حقوق نه تنها به خاطر رهبریش و جنایت‌های باز نشده، بلکه اینچنین به دلیل دست داشتن در کشتار کارگردان معروف تئاتر الهام در تاشکند مارک وایل مورد توجه بوده است. مارک وایل 55 ساله که با تئاتر معاصر روسی زبانش در تاشکند مشهور بود، شب 6 به 7 سپتامبر سال 2007 مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. بعد 3 سال این حادثه در مرافعه دادگاهی شهروندان ازبکستان، روسیه و تاجیکستان حاضر شدند. 4 نفری عیبدار شده در قتل کارگردان گفتند که از نمایشنامه تقلید به قرآن که از جانب وایل به صحنه گذاشته شده بود خوششان نیامد و در فکر حمله شدند. دادگاه در حکم سال 2010 خود گفت که مارک وایل در درآمدگاه منزلش با ضرب کارد چند زخم برداشت و در بیمارستان جان داد. نقش شهروند تاجیکستان یعقوب غفوروف و شهروند روسیه اسحاقوف کلیدی عنوان شده، شهروندان ازبکستان علیشیر ستاروف و قهرمان پولاتوف این جنایت را نظارت کردند. یعقوب احرارزاده و همراهانش هنگام پرسش گفتند که این نمایشنامه پیغمبر اسلام را تحقیر می کند، ولی کارشناسان تئاتر و جامعه بین المللی این حادثه را همچون حمله به آزادی بیان و قتل مدهش یک کارگردان دیگراندیش محکوم کردند. نزدیکان یعقوب احرارزاده میگویند فعلا او در بازداشتگاه مرکزی در دوشنبه نگهداری می شود و پرونده او از طرف دادستانی کل مورد تحقیق قرار گرفته است. در هفته گذشته احرارزاده را برای دادن نشان داد به دهی وحدت آباد شهر وحدت بردند. عثمان جان احرارف، یکی از نزدیکان یعقوب احرارزاده، روز 3 اپریل در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت
روز جمعه بنا آورده بودند شهرمیجا مفتش پرکراتوری ژنرالی دراش پرکراتوری ژنرالی با گراوگونگری که اصلا همون گروه ها گفتیم، خیلی همون گروه همه سلامت هم و یا
تهدید کردگی نیست، زدگی نیست، آزار دادگی نیست.
کدکس جنایی تاجیکستان برای راهزنی و گروگانگیری از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می کند.
وزارت امور خارجه افغانستان از ایران خواسته است تا در پیوند با حادثه تیراندازی به سوی مهاجرین افغان از سوی سربازان ایرانی روشنی اندازد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. حکومت افغانستان گفته است که یک گروه از مهاجران افغان که شب چهارشنبه به راه به سوی ایران بودند از سوی سربازان ایرانی تیرباران شدند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز پنجشنبه 4 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که این مهاجرین افغان در 20 کیلومتری داخل خاک ایران به تیراندازی از سوی سربازان ایرانی روبرو شدند که در نتیجه 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی گشتند. وی افزود که در میان زخمیان زنان نیز هستند. وی افزود:
البته این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده. زمانی که قاچاقبرا تعدادی از شهروندان افغانستان و طرف ایران بودند، 20 کیلومتر از مرز گذشته بودند که متاسفانه تیراندازی میشه، متاسفانه 18 نفر زخمی شده و 2 نفر هم جان باخته که یکی از جان باختگان شهروند ایرانی است، راننده موتر است. موامای موضوع را به گونه جدی دنبال کردیم و دنبال میکنیم و خواهان وضاحت.
صبغت الله احمدی افزود که زخمیان برای معالجه و بیمارستان های ایران انتقال داده شدند. پیش از آن در شبکه های اجتماعی عکس های به نشر رسیده بود که نشان می داد گروه مهاجران با شمول زنان در داخل دهلیز یک بیمارستان افتاده اند. بخش ایرانی صدای امریکا نیز گزارش داده است که 25 مهاجری افغان بر اثر تیراندازی ماموران سپاه پاسداران ایران
در منطقه سراوان کشته و زخمی شدند. در گذشته نیز هدف تیراندازی قرار گرفتن مهاجرین افغان از سوی سربازان ایرانی رسانه‌ای شده بود. چند پیش نوار از رفتار تحقیرآمیز یک مرزبان ایرانی با مهاجرین افغان در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده بود که واکنش‌های زیاد را به بار آورد. همچنین در ماه سپتامبر سال 2017 هم حدود 15 مهاجر افغان از تیر پلیس ایران در ولایت فارس کشته شده بودند. بعد تجاوز شوروی در سال 1979 و 10 ساله های جنگ در افغانستان، مردم زیادی از این کشور به ایران رفتند. در سالهای گذشته هم صدها هزار افغان برای کار به ایران آمدند. بسیاری از مهاجرین افغان از تبعیض و بدرفتاری به آنها شکایت می کنند و تعداد زیادی هم از ایران اخراج می شوند. اما مقامات ایران مهاجرین افغان را به جنایت های نظیر مرزشکنی و قاچاق مواد مخدر متهم می کنند. حکومت ایران سالهای گذشته مقرراتی را برای بازگشتن اتباع افغان و کشورشان تصویب کرده بود. در برخی از ولایت های ایران از جمله فارس، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، قزوین، کرمان، گلستان و یزد اقامت افغان ها ممنوع اعلان شده است. تصویب این قوانین موضوع بحث های دامنه‌دار در جامعه مدنی در ایران بود و در سالهای گذشته اعتراض های زیادی را در پی داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به آن متهم کرده است که هزاران نفر از افغانهای بی‌سند را برای جنگ به سوریه فرستاده است. اما مقامات ایران در گذشته گفته بودند که این افراد با اختیار خود و برای به گفته آنها دفاع از اماکن مقدس به سوریه رفتند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که نرخ اینترنت را پایین آورده دسترسی به آن را بهتر کند. مقامات بانک باور دارند که تاجیکستان از این راه میتواند فایده بیشتری اقتصادی بردارد. این در حالی است که با یک قرار خدمات ضد انحصاری از روز 27 مارس امسال نرخ اینترنت موبایلی دو برابر بالا برده شد. اگر نرخ 1 گیگابایت اینترنت موبایلی در گذشته به حساب میانه 30-35 سومانی بود، بر اساس نرخنامه نو تقریبا 70 سومانی است. این نرخنامه به خاطر مذاکرات شرکت های موبایلی با مقامات خدمات ضد انحصاری هنوز به اجرا ندرآمده است. مردم، جامعه شهروندی و شرکت های موبایلی ضد بالا بردن نرخ اینترنت هستند، اما خدمات ضد انحصاری و کمیته انداز تاجیکستان به درستی آن پافشاری دارند. آنها میگویند از این طریق هم اندازی بیشتر میگیرند و هم امنیت کشور را حفظ میکنند. بانک آسیای رشد در گزارش تازه خود که روز 3 اپریل نشر شد، اساساً وضع اقتصادی تاجیکستان را بررسی کرده و در آخر در رابطه با رشد اینترنت و گسترش مخابرات توصیه داده است. در گزارش بانک با تکیه به داده‌ها یا معلومات شرکت سپید تست، تاجیکستان کشور با بدترین سرعت اینترنت اعتراف شده است. کارشناسان تاجیک قبول و تطبیق توصیه‌های بانک آسیای رشد را از جانب تاجیکستان در مورد ارزان نمودن نرخ اینترنت و صفت بهتر آن مهم ارزیابی می‌کنند. اسامدین اتویف کارشناس تاجیک روز 3 اپریل گفت بالا روی به تحلیل نرخ اینترنت میتواند با محدود شوی خدمات الکترونی بخش صاحبکاری دسترسی کشاورزان به نرخ و بخش انرژتیکا تاثیر رساند. او گفت در شرایط تاجیکستان که دسترسی مستقیم به بندرهای منطقوی و جهانی ندارد، استفاده فراگیر اینترنت باعث به رشد استواری کشور میگردد. در نیادهای رسمی تاجیکستان روز 3 اپریل به رادیو آزادی گفتند از توصیه‌های نوی بانک آسیای رشد خبر ندارند. یک منبع در خدمات علاقه تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت حالا صفت اینترنت نسبت به سالهای پیش بهتر شده است و مسئله بالا بردن نرخ هم نهایی نشده در بررسی است. او گفت اگر بانک آسیای رشد بر این نظر است که صفت اینترنت خوب نیست، با این اندیشه راضی شده نمیتوانند و نرخنامه فعلی برای استفاده برندگان اینترنت قیمت نبودن نباید مایه نگرانی باشد. اینترنت در سالهای آخر منبع درآمد و پیشبرد تجارت ده ها ساکنان تاجیکستان شده است. صاحبکار الهام کوچروف یکی از آنهاست. کوچاروف در صحبت به رادیو آزادی گفت با شریکان خارجیش اکثر کارها را طریق اینترنت انجام می‌دهند و خدمات پست اینترنت بارها باعث تاخیر در اجرای نقشه‌هایشان شده است. بانک آسیای رشد در توصیه‌های نوی خود به تاجیکستان همچنین پایبندی اقتصاد کشور را به خارجه تاکید کرده پیشگویی نموده است که رشد آن در سال‌های 2019 و 2020 نسبت به سال 2018 ضعیف‌تر خواهد شد. یکی از توصیه‌های دیگری بانک مذکور این است که برای رهایی از پایبندی عوامل‌های خارجی تاجیکستان باید تولیدات داخلی و صادرات را رشد دهد. بانک آسیای رشد از سرمایه‌گذاران بین‌المللی تاجیکستان است و هر سال در اجرای طرح‌های گوناگون به کشور میلیون‌ها دلار جدا می‌کند. بانک آسیای رشد از سرمایه‌گذاران بین‌المللی تاجیکستان است و هر سال در اجرای طرح‌های گوناگون میلیون‌ها دلار جدا می‌کند. اما معلوم نیست که تاجیکستان به توصیه‌های این بانک گوش خواهد داد یا نه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
قهرمان‌های جدیدی بوکس تاجیکستان معلوم شدند. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی روز شنبه 6 اپریل شروع می‌شود. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقات قهرمانی بوکس تاجیکستان که از 31 مارس تا 4 اپریل در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی خدمات علاقه دایر شد، 111 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت داشت. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، ورزشکاران از روی 13 درجه وزن ها در 5 وزن میانی زنان و در 8 وزن میانی مردان رقابت کردند. در سبقه زنان در 4 وزن ورزشکاران شهر دوشنبه سومیا قاسمی و میژگانه صمد و شایره زلقینر و وعیدی خالو غالب شد. در یک وزن دیگر نماینده ولایت ختلان نادیره کریموه به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. ایدیما خالوه که در وزن زیر 69 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سال 2012 من با بوکس شروع کردم و خیلی خوشحالم که در بوکس اپای موزنا مرا تعلیم دهند. البته من میخواهم مثل اپای موزنا در المپیادهای شرکا و غالب شوم.
در سبقه مردان در 6 وزن مشتزنهای دوشنبه بهادر عثمانوف، امیرجان نظرف، میرزا محمد بختیار، نیکروز سلیموف، دولت بولتایف و سیاووش زبیروف جایهای اول را کسب نموده با مدالهای طلا سرفراز گشتند. در دو وزن دیگر نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهرت سبزعلیف و مشتزن از ولایت ختلان بختاور سگیزف غالب آمدند. قهرمانهای نوی بوکس تاجیکستان به هیئت دسته‌های منتخب زنانه و مردانه کشور داخل شده، مین بعد تاجیکستان را در مسابقات بین المللی نمایندگی خواهند کرد. باید گفت که برخی از آنها علاقه امسال در اولین مسابقه بین المللی که ماه فوریه در پایتخت قرقیزستان بیشکک برگزار شد، 4 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا به دست آوردند. بهادر عثمانوف در وزن زیر 63 کیلو میانی مردان و شایر زلقینر و در وزن زیر 64 کیلو میانی زنان با مدال‌های طلا، ایدیما خالوا در وزن زیر 69 کیلو میانی زنان با مدال نقره و سیاووش زهروف در وزن بیش از 91 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشتند. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته‌های لیگ عالی روز شنبه 6 اپریل با 2 بازی میانی تیم‌های کوکتاش ناحیه رودکی ЦСКА پامیر دوشنبه و پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی استرافشان شهر استرافشان آغاز می‌یابد. دو بازی دیگری دور اولی مسابقات روز یکشنبه 7 اپریل دایر می‌گردد. ریگر تدسی تورسونزاده در میدان خود با استقلال دوشنبه و خوجند خوجند با دسته مهمان ختلان باختر رقابت می‌کنند. در موسم نو در مسابقات لیگ عالی کیم سال برای بار 28 برپا می‌گردد. مانند سال گذشته 8 دسته شرکت می‌ورزد. مسابقات امسال نیز از 3 دوره عبارت است. هر یک دسته 21 بازی انجام می دهد. دسته ای که از روی نتیجه گیری موسم جای آخرین را می گیرد، لیگ عالی را ترک می نماید. دسته ای که جای هفتم را اشغال می کند، در آخری موسم برای نگاه داشتن موقعش در لیگ عالی، با جایزه داری نقره لیگ اول فوتبال تاجیکستان مبارزه می برد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان میباشد. او روز 15 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تو می کنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت می خواهم در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی می کنند برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، یک چند جمله می گفتین که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست دارید که اساسگاه سال وعدت ملی پیشوای ملت زنش و موتن اماره رحمان رفتن به چندین نوایه در نوایه رودکی، در نوایه دنگره چندین اینشاعت ها مکتب و اینشاعت های سایف درست و دیگر رو کشدن و همه صحبکان در این کار خیلی زیاده است. در بخشون افسوس ما خیلی صحبکار بقات نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا یک کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده هستیم که یکی چخیل که همه یک جو شدند و یک مبلغ بذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و دوی مثلا مقصد اساسی این مراجعتنامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده ها این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. این روز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نپشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر زمین مال دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشانید یا با بنیادن یا زمین یا از اون کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مثلا که وابسته است به رشد دیاد، به رشد سیاهی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به اون که مبلغ میفرستد فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارت شان در بدخشان رو اندازی کنن چه امتیازها رو مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همون امتیاز عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد در دوره همون امتیاز ها فعالیت میکن. فکر میکنم که از این حکومت خوب است که در باره کشادن سبزون آزاد اقتصادی اشکوشین در خالق و در دیگر محلو که میتونه و با زمین که این باید با بعض اندازه آزاد کردشن، او امتازه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده، او نفرانه که میمو خانه میسازن، او نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسن به توریست ها میسازن، او نفرانه که امروز تجهیزات وارد میکنن میتونه از او چیزا برخوردار باشه،
در نویو در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و با کمک میکنند.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحب کاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشیم، از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس ما از دست ما میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند، کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس گرفته شده. من خودم هر روز در خورو میبینم مبرو قطعه پیاده کار میبینم، قشلوق میرم در قشلوق میرم در قرون قشلوق دم پارش نیم بچه های کلوب میبینم روز در بدخشان از همین شغنون از پارش نیم سر کردن مواد تقسیم میکنم در مغازه تا خود وادی هون سرگه یعنی 27 کلومتر از اون طرف همین پول چیده در خلطه بور کرده دشنده به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشته، نه پولش گرفته است نه میگم که بز میبایروس طریق کرد که پول نداده است و این خلیت نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است یا اون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن، لیکن در باره گرفتن بیزنس دقیقا گفتند یک چند نفر در بازار به ترتیب نکردن ریکر نکردن و یا مصرف ارگانوی ارز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که خب بازار خورق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا به این روز یکم پرابلم یکم پس کسی نبوده است و باوری دارم که نمیشد.
نه، منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن کیم چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را عذاب میتن. نه، ترس از همین ها منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه رو به همه کار گناهگار کنم، لیکن در برای که اونا بیزنس هم کسا گرفتستن این خیلی گفت نبودستن بودن ریکی در بزار خیلی در مجاست از امونو فالو شدیم و بار دیگر میگن اوز بیت مگزین فراوان بیلی دیگر مگزین های که پاموزای مرکز های کلان سعوده های که در باشن هستن همه بچه های کلوب ایسو شهرنم از امون طرف هستن و تا با این روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد بیخنش قد مردم در این طرف در باره بدشان افسوس و تصورات خیلی منفی دارن، لیکن کسی که اینجا اومد و دید و کار کرد بخشتنی روزا با اگزانه که پیشور ملت سپوش دادند و ستاد بکش دو کرد و یراغ جمع شد و همانه ترتیب و انتظام جوری شد حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همینجا افغان هست بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سوده و کردستان و تا بین این روز یکان خیلی شکایت از اون خیلی تبلیم از اون طرف نبوده است. بس همین ایمیج همین فهمش اتصالات خود در باره درستان بود مردم ما ایواز کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم؟ صدو، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خارق برای تنقید آن که کوچه های خارق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
ما همچون روزنامه نگار هیچی باور دارد که یکان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در عوج بلندترین است برای توزن نکردن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یعنی خیلی قانون در تاجیکستان است که برای تنقید کردن که کوچه ها پر برف هستند آدم جریمه کنی غیر امکان است. اگر شما اون پست پیدامون چیز در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که اون جزا برای چی بود. اون تماما مسئله دیگر بود، اون مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزیع کن از برخی روز نیست که ما رو تنقید میکن. ما خودم از اون زور تنقید میکنم.
چی بود مسئله اگر لطفا محترم رئیس شرح میداده؟ یعنی سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برخ نمود و گفت که کوچه های برخ شهر این روز از برخ توزیع نیستن. مگر این عیب موشینوش یا شیشه هم هست؟ مگر این پاسگاه ها هست؟ بعد همی خیلی مسئله را آور به چیز دیگر، چون که در اون روزا یک از مشکلات روز همین بود توزیع کردن همون ماشینوست و شیشه، گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار کم تر طرف سوسیش را توب داده، بعد میره بسیار مردم این مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصیت ها را نام بر کرده برای نیواید جزای ماموری گفت برای توزیع کردن برس اگر یک سر جزا میدن. این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما رو تنقید میکنند و زیاد تنقید ها رو قبول هم دارند که حقا درست تنقید میکنند، لیکن اینجا گفت دیگر گفت در برای سوستت هست گفت در چیز دیگر هست. ما دور نفر سوشم کارمند تشکلات بین خلقی بود، برای کارمند تشکلات بین خلقی بسیدن در سیستم اوخو ما حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم. برای بود در این کار شد حقوق هم نوشتن در شرطنامه نوشتگی که خیلی نقل مسئله چی هم نبود، جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید قطعیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما رو تنقید کرد در باره توزیع کردن پتاوا و در باره لای و چی میتواند و یا رو برای دو جریمه کنید.
همین چند وقت پیشتر واشنگتن پست یک خبر دامین وای تحقیقت داشت نداشت راستی گپ چاپ کرد که گویا که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی هم
خب کسی که جغرافیا میداند و کسی که جغرافیا بدخشان میداند این یک مناطق است که در چون سرحد دولت به همدیگه خیلی نزدیک میبودند، هم سرحد چین است هم سرحد ترکستان هم سرحد افغانستان که هستند کیلومتر از این طرف اغبه پاکستان است بعد چی است هندوستان است. بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری ترکستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارن. چیزی پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بوده طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنند میتوند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین اینجا پایگاه نظامی نیست، اینجا مثل همین زهتر و دیدبانگاه چین است در خاک خودشان، دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان، دیدبانگاه ترکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی دیدبانگاه سودا کند روید. موضوع بیاد روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغان ها میدهند به تیم و به دروز و به ونج و به دیگر سودا کرده میرند. بنابراین این خبر از نقطه نظر که این روز جمهوری خلقی چینی جو پایگاه دارد این خطاست. این بانگو که هست در سرد این سه دولت که بند چسبیده است این دون جای کنار هم نیستین هم میدانند.
خیلی خوب است محترم رئیس، تشکر زیاد. من روسی یک چند وقت پیش درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیاده به کار میبین، حتی را به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبر موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارند و به حرفش اعتماد کنند؟ با تجربه خودتان
من با روسی گپ با پیاده با کار میبینم و پیاده میرم و در زیاد چوربین ها اشتراک میم با جماعت ها را سیگفت نمیرم. بهتر هر روز میرستم بعض اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز که با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم. برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارن در آینده، لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیکم مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این سو چیز خوب است، این چیز که از دست نمیبرتون چی خطاست میگه حقیقتاً در جبش ما درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر بو مردم سلام علیه کردم دیگر چیزای خیلی عادی موز باشد. اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روشنده میبین همه نمود آدم و هر اطوای قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم اقلا باید
خورسندی و باید هم دیگر فهمیم و گسیل که مخصوص نام خورسن میشن بازش خورسند و بازش گیره میکنم و بازش میرنجند و میرانی زندگی میشنن.
محترم رئیس تشکر ایجاد برای وقت که برای ما جدا کردین، براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کار. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای مین بعدا با شما خداحافظی میکنم.
روزی هفته نوبتی کوری من شالوگل خوجا استودیو مرکزی رادیو آزادی برنامه خبری رو پیشنهاد شما میکنم. سلام. نخست سرخطی موضوع امروز 5 اپریل. وعده داد اما پرواز نکرد. شرکت دولتی توجیک ایر با گذشت 3 ماه از قطع کارش نتوانست نقشه های پروازش را عملی نماید. مینه های تقدیر سوز در 100,000 مینه های کشف شده افغانستان بیشتر از همه کودکان میترکیدند.
برای یک پستگاه سربازان آب میکشیدم. یک روز به مینه برخوردم. حالا پای هایم پلاستیکی است.
باید به کجا روند؟ نبودی حجت خانه های سیار در خیابان و گلگشت های دوشنبه سیاحان داخلی و خارجی را در حالتی ناگوار میگذارد.
شهروندان میام که حجت میپرسند که در کجا حجت هست. خیر آن شکرد میگه خیر کتابخانه را میکتابخانه در سال بیشتر هست.
امروز در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند مرافع نخستین نعیمجان سمیعیف عضو سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برگزار شد. او را آخر ماه نوامبر سال گذشته در چچنستان روسیه دستگیر کردند و به تاجیکستان آوردند. مقامات او را از جمله به تعلیم افرادگرایی و عضویت در سازمان جنایی متهم میکنند. انتظار می رود مرافعه بعدی روزی سه شنبه آینده برگزار شود. نزدیکانش می گویند که نعیمجان سمیعیف اتهامات را اعتراف نمی کند و در نامه ای که در بازداشتگاه نوشته است بازگشت اختیاری و امیدواری به افرا بیان کرده است. سمیعیف گفته است به وعده مقامات درباره آن که مخالفان اختیاران برگشته از پایگرد جنایی آزاد و عفو می شوند باور دارد. با گذشت مهلت وعدگی شرکت توجیک ایر پروازهایش را دیگر بار راه اندازی نکرد و سرنوشتش نروشن میماند. برخی از ناظران وضع میگویند دولت برای نجات توجیک ایر تلاش و اراده ضروری نشان نداد. با گفته آنها به هوا برنخواستن هواپیماهای آن راه را به ورشکستگی و نابودی شرکت ملی کشور نزدیکتر میکند. جزئیات بیشتر از کیومرسیاتا.
شرکت تاجگیر با گذشت 3 ماه از قطع کارش نتوانست دوباره هواپیماهایش را به پرواز درآورد. ماموریت شرکت ماه گذشته اعلان کرد که روزی 31 مارس پرواز هواپیماها دوباره شروع می شود. در تاجگیر روزی 4 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که پروازها شروع نشد و معلوم نیست کی هواپیماها دیگر باره به مسافرکشی برمیگردند. سبب تاخیر را شرح ندادند. پرسجوی رادیو آزادی نشان داد که در فروشگاه ها بلیت تاجیک ایر در فروش نیست، حالان که حداقل تا 15 روز آغاز پرواز شرکت ها بلیت خود را الکی به فروش می برارند. حداقل 3 کارمند شرکت تاجیک ایر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از ماه ینوار امسال اینجانب در رخصتی بیمزد هستند و شرکت هنوز آنها را به کار دعوت نکرده است. تاجگیر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تا 1 ینوری سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ینوری امسال اساساً به روسیه و کشورهای دیگر خارجی نزدیک پرواز میکرد. بعد این مشکلات مالی زیاد ماه ینوری امسال تاجیک ایر دیگر از پرواز ماند و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامون ایر دادند. شرکتی که بنا به گزارش ها به حسن اسدالله‌زاده دادر عروس رئیس جمهور امامعلی رحمان و رئیس آریان بانک تعلق دارد. همین گونه حالا سامون ایر یگانه شرکت یک قطاز هواپیمایی در تاجیکستان است.
رو میوریم با موضوعی دیگر. در افغانستان که در بسیاری از مناطق جنگ زدهش رو رفتن خطرناک است، روزی نیست که یک نفر به مینه بر نخورد و هلاک یا مجروح نشود. در سرزمین این همسایه کشور تاجیکستان که ده ساله هاست از جنگ خلاص نمی شود، صدها هزار مینه کشت کردند و حاصل مرگبار آن را بیشتر از همه کودکان می کشند. طایری سفر موضوع را ادامه می دهد.
سمیولای 12 ساله با آبکشی آیلشان را در ولایت فاریاب افغانستان تامین میکرد. یک سال پیش ترکیش مینه زندگیش را کاملا تغییر داد.
برای یک پاسگاه سربازان آب میکشیدم. یک روز به مینه برخوردم. حالا پایهایم پلاستیکی است. وقتی راه رفتن درد میکنند.
سمیولا با پایهای پلاستیکی عادت نکرده است. والدینش هم به نانآوری خانه ماندند. چون این سرنوشت را در افغانستان هزاران نفر دارند. تعداد آسیب دیدگان از مینه در سالهای اخیر زیادتر شده است. مرکزی عافیت بخشی در کابل سالانه 1500 آسیب دیده نو را ثبت نام میکند. محمد شفیق یوسفی مدیر مرکزی برچیدن مینه ها میگوید اکثر آسیب دیدگان کودکانند.
در سال 1397 به تعداد 1417 فرد ملکی در اثر انفجار حادثات مهمات منفجر ناشده و ماین های دست ساخت در نقاط مختلف کشور شهید و زخمی شدند که از این جمله 818 نفر از او اطفال است.
سازمان ملل میگوید مرگ و میر از ترکش مینه ها از سال 2012 تا سال 2017 4 مرتبه زیاد شده است. مینه های قدیمه میراث جنگ شوروی و جنگ داخلی سالهای 90 هنوز هم مرگبارند، ولی خطری بزرگتر از ابزارهای ترکنده است که طالبان در جنگ به ضد نیروهای دولتی با کار میبرند.
تلفات غیر نظامیان از مینه ها و ابزارهای ترکنده قدیمه فقط 1% را تشکیل می دهد. 99% دیگری تلفات از ابزارهای ترکنده نو در افغانستان است.
حکومت افغانستان عهدنامه بین المللی منع استفاده مینه ها را امضا کرده است، ولی برای طالبان و جنگجویان دیگر این عهدنامه اعتبار ندارد. با وجودی از این سازمان ملل برای برچیدن مینه ها از قلمرو افغانستان تا سال 2023 مقامات میگویند به سبب نبود پول به این هدف نمیرسند. سازمان های غیر حکومتی راه دیگری را پیش گرفتند و به مردم شیوه های امین ماندن از مینه ها را می آموزند.
من این چیزا را هیچ ندیده بودم. هیچ اگر می دیدم من مینه من اینجا نمی دیدم جلو خود رو مگم می بود من نمی شناختم یا چی هستم. ولی بازم خیلی تشکر که نشان دادن ما را اولادای ما یاد گرفت، خود ما یاد گرفتیم.
روز 4 اپریل که روز بین المللی آگاهی از خطر مینه هاست، سازمان ملل و دیگر مؤسسه ها کار را در این سمت تقویت بخشیدند. برای سمیع الله اکنون کار دیگر است و مطابق شدن به زندگی دیگر. راهی درازی که سمیع الله باید بپیماید، اما برای پاک کردن کشورش از مینه ها راه از آن هم درازتر است. می خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید تگمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
بله با رادیو آزادی بمانید. اقتصاد بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان بر روی مبلغ های مهاجران کاری استوار شده است و طبق حساب های رسمی زیاد از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و زندگی میکنند. اما در عین زمان همه ساله هزارها شهروند خارجی به تاجیکستان برای کار میآیند. طوری مصاحبان همکاران ما گفتند طلبات نسبت بود و باش مهاجران کاری در تاجیکستان به مثل کشورهای دیگر است.
بختیار روزیف 6 ماه پیش بعد از آنکه مرز تاجیکستان و ازبکستان باز شد برای کار به دوشنبه آمد. در یک طرفخانه سرآشپز است. او میگوید پس از مهاجرت به کشورهای گوناگون تاجیکستان را انتخاب کرد.
اون است مسلمان است. یس ایمان وجدان.
مثلا میان ما مسلمانان واژه های به مثل روی خاطر دیدن، شرم و حیا و وجدان هست. درست که معاش خوب می دادن، اما می توانستن برای کمترین خطا از کشورشان ران.
با این که صدها هزار تاجیک به روسیه و قزاقستان برای کار می روند، هستند کسانی که به تاجیکستان می آیند. با وجود پیدا کردن جای کار مشکلی های خاص دارند.
اگر ما توانیستیم که دوستی میان دو کشور را برقرار کنیم، پس مسئله بقایگیری را هم باید کمی سبکتر کنیم. هر ماه مجبورم به سرحد رفته خود را به قید مانم و دوباره برگردم. برای نفری کلانسال البته دشوار است. خوبتر می بود که در این مسئله هم یگان سبوکی پیش بینی
میکرد.
مقامات میگویند سالانه تاجیکستان به مثل بختیار به متخصصان حرفه‌ای نیاز دارد و اجازت نامه کار میدهد. بر اساس آمارهای رسمی سالانه تا 7000 مهاجر کاری وارد تاجیکستان میشوند. آنها بیشتر در ساحه های ساختمان و راهسازی، صنعت و معدن های کوهی فعالیت میکنند. وانگ تسوزو، شهروند 48 ساله چین، دو سال پیش به تاجیکستان آمد. با باور این مهاجر چینایی، حضور او بر این متخصصین در تاجیکستان میتواند خرج طبابت مردم را در خارج کمتر کند.
با من احترام مردم شما به خارجیان جالب است. من در سر هر قدم این را میبینم. هنگام از راه گذشتن حتما ماشین سواران به من راه میدهند. هنگام قبول بیمار هم آنها همیشه دست روی سینه مانده گپ میزنند.
با اینکه قهرمان‌های ما بدون مشکل فعالیت خود را در تاجیکستان ادامه می‌دهند، اما هم مسئول دادگاه‌های تاجیکستان قرار اخراج بیش از 100 مهاجر خارجی را صادر می‌کنند. آنها بیشتر با سبب انجام مهلت روادید، با قید نگرفتن شناسنامه‌هایشان در مقامات کارهای داخلی، نداشتن اجازه‌نامه فعالیت مهنتی و نقض قانون‌های جاری کشور از تاجیکستان اخراج می‌گردند.
برنامه را ادامه میدیم. در تاجیکستان مشکل حجتخانه های جمعیتی همانا حل طلب باقی میموند. مقامات مسئول دوشنبه میگویند نقشه ساختن حجتخانه های زمانوی را دارند. هرچند به تاکید آنها در همه گوشه های شهر ساختن حجتخانه سیمای پایتخت را خلل دار میکند. برادر یوسفی میگوید عدم حجتخانه های سیار در راه خیابان ها برخی از بنای مؤسسه های دولتی را به حجتخانه جمعیتی تبدیل داده است.
ساکنان دوشنبه میگویند عدم حاجتخانه ها در خیابان های پایتخت بعضن مورد ساکنان به خصوص سیاحان داخلی و خارجی را در حالت ناگوار میگذارد. به قول آنها مردم جای حاجتخانه ها در بناهای ماموری و تجارتی را میدونند و حاجت خود را برآورده میسازند، اما افرادی که باری اول به دوشنبه آمدند نمیدونند کجا روند.
البته زیاد میپرسند، میاند شهروندا میامه که حاجت میپرسند که در کجا حاجت هست. خیر اون چه کردیم میگه خیر کتابخانه را می کتابخانه در سال بیشتر هست.
در برخی باغ‌های تازه بنیاد شهر دوشنبه حاجتخانه‌های زیرزمینی بنیاد کردند. در باغ مرکزی ابو عبدالله رودکی چنین حاجتخانه وجود دارد، اما نه همه آن را می‌یابند.
خوفتن ندونستن آنها البته که مشکلی می‌آورد. باید من فکر می‌کنم که در هر یک جای‌های معین همین گونه بیا و یا یکی ساخته شده باشد.
از چشم گردشگران پنهان ماندن حاجتخانه زیرزمینی در باغ رودکی دوشنبه را ساکنان کوتاهی مقامات مسئول بنیاد آن باغ می‌دانند که ترتیبی به مردم رسانیدن مکان موقع حاجتخانه را اجرا نکردند.
می‌فهمید ممکن است آدمان فرهنگ خود را نشان دهند. آنها می‌توانند حاجت خود را در زیر یگان بوته و درخت برآورده سازند. این البته درست نیست. از این رو این چنین مشکلی هست که سری آن باید جدی اندیشه کرد.
مالکان دکان و مغازه، آشخانه و طربخانه هایی که در شفاف خیابان های مرکزی شهر دوشنبه جایگیر شدند از آن شکایت دارند که حاجتخانه های بناهایشان که مخصوص مشتریان و کارمندان است تقریبا به حاجتخانه های جمعیتی تبدیل شده است. بسیار مورد ساکنان از کوچه به اجازه از حاجتخانه های آنها استفاده می کنند.
بعضی وقت روزای یگم عید میشه، عرفه میشود، اوچرت بسیاری بد میشد. من همینجا با کانسر جشن میگیرم پیش اپرا بالیده، همه همینجا میبیاد. اوچرت بسیار ده بعضی وقت وایرون میشود، بعضی وقت در روز دوبار استو فایرود میکنند، امینه به نظر نمیگیرند.
در همین حال مقامات مسئول شهرداری دوشنبه حاضر نشدند که در مورد تصمیم بنیاد حاجتخانه های زمانوی و سیار در شفاف راه و خیابان های سرودم پایتخت اطلاع ارائه کنند.
و حدود یک ماه می شود نخستین ماشین برقی در صحن ترمینال مرکزی دوشنبه منتظر خریدار است. اولین ماشین برقی از طرف شرکت چینی جک موتورز به تاجیکستان وارد گردیده است. هر روز برای تماشای خود رو که 350,000 سومانی یا مدل 35,000 دلاری آمریکایی نرخ دارد، ده نفر به این مکان می آیند. مالکان خود رو می گویند مشتریان تاجیک به سبب گرانی نرخ و از همه مهم کم بودن قسمای احتیاطی در خرید آن کمی اندیشه می کنند. هرچند واردات ماشین های برقی به بازار تاجیکستان تازه شروع می شود، اما این نوع خودروها در آخری سال های 90 تولید و در کشورهای پیشرفته استفاده می گردد. با این مطلب برنامه امروز رو انجام می دهیم. گزارش های از این بیشتر رو شما می توانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شما عزیزان است. فردا ما برنامه خبری نداریم و ما صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه پیشنهاد شما می شود. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
درود به شما شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. جنیش رزاقوف معاونی نخست وزیر قرقیزستان با دوشنبه آمد و ممکن است با مقامات تاجیکستان مسئله تعیین و نشانه‌گذاری منطقه های بحثی را در مرز بررسی کند. جنیش رستمبکوف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان بعد از نیمه روزی 5 اپریل به رادیو آزادی گفت قرار شد مذاکرات کمیسیون بین حکومتی نشانه‌گذاری مرز دو کشور به رهبری معاونان نخست وزیر دو کشور صبح 6 اپریل برگزار شود. پیشتر رستمبکوف گفته بود که این مذاکرات بعد از نیمه روزی 5 اپریل جریان می‌گیرد. سفیر گفت که روز جمعه معاونان نخست وزیران تاجیکستان و قرقیزستان عظیم ابراهیم و جنیش رزاقوف با هم واخوری داشتند. در سرایاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که در نشست درباره قطعه های بحثناک در محله های ورخ، خواجه اعلی اسفره و اقصای بودکند صحبت می شود. کشورهای ناتو به سازش رسیدند که عملیات را در بحر سیاه با اشتراک کشتی‌های نظامی پرزور کنند. شماره اشتراک کنندگان را با گرجستان و اوکراین افزایش دهند. در این باره دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ در یک نشست خبری در پایان جلسه شورای سازمان در واشنگتن خبر داد. ستولتنبرگ گفت جانب‌ها همچنین راضی شدند که در پاسخ به تجاوزکاری‌های روسیه، اوکراین و گرجستان را دستگیری کنند. دبیر کل ناتو همچنین از مسکو دعوت کرد که ملاحان دستگیر شده اوکراین را در تنگنای کرچ آزاد کند. و روز 4 اپریل در یک نشست خبری گفت
روسیه برای غیرقانونی گرفتن قریم از اوکراین نیروهایش را به کار برد و بر افزایش دادن نیروهای نظامیش در سراسر منطقه ادامه می دهد. ما از روسیه دعوت میکنیم که ملاحان اوکراینی و کشتی هایی را که سال گذشته در نزدیکی بحر آزوف اسیر گرفت آزاد کند.
نماینده دائمی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در ناتو کی بیلی هاتچسون پیشتر گفته بود که در جلسه شورای سازمان در پیوند با بحر سیاه قرارهای گرفته خواهد شد. مقامات افغانستان میگویند جنگجویان طالبان در یک حمله به ولایت بادغیس کمش 20 سرباز و ماموران پلیس را کشته‌اند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایت بادغیس گفت طالبان بامداد 4 اپریل با چند پاسگاه امنیتی در نزدیکی قرارگاه حکومت ناحیه بالای مرغاب حمله برده و قسم زیادی قلمرو ناحیه را به دست درآوردند. عبدالعزیز بیگ افسوده است که تنها اداره پلیس ناحیه و پایگاه ارتش ملی افغانستان در اختیار نیروهای دولتی مانده اند. جمشید شهابی سخنگوی رئیسی حکومت بادغیس گفت نصف روزی 4 اپریل جنگ سخت با طالبان ادامه داشت و نگران این است که نابودی در بین نیروهای دولتی ممکن زیادتر شود. طالبان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. محمد نظیر نظری یک عضو شورای ولایتی گفته است اگر حکومت برای ایستادگی با جنگجویان طالبان نیروهای علاوه‌ای نفرستد ممکن است آنها پایگاه ارتش و اداره پلیس را هم گیرند. خانواده یگانه آمریکایی که سال 2014 در حادثه سرنگون کردن هواپیمای MH17 مالزی کشته شد، از بالای دو بانک روسی و شرکت‌های آمریکایی پولگذراننده به دادگاه شکایت کرده خواسته است که آنها را برای رساندن خدمات با جدای طلبان اوکراینی رو به روسیه جزا دهد. شکایتی که روز 4 اپریل به دادگاه فدرالی آمریکا از جانب آیله کوینین لوکاس شانسمن وارد شد، سبیر بانک، ویتی بی بانک و خدمات گزارانیدن پول ویستر یونون کو، ویستر یونون فاینانشال سیرویسیس، مانیگرام انترنشنال و مانیگرام پیمنت سیستم را نام برده است. در این شکایت گفته شده است که در مرگ شانسمن 18 ساله این شرکت های مالی هم گناهکارند. شرکت ازبک نفت گاز از شرکت دولتی چاینا پترولیوم تکنولوژی این دیولوپمنت کارپوریشن بیشتر از 16 میلیون دلار قرض دارد. در این باره رسانه های محلی ازبکستان خبر می دهند. ما بارها درخواست کردیم که قرض را پردازند، اما پاسخ گرفتیم که به دلیل نبودن مبلغ نمی توانند قرض ما را برگردانند. این حالت بیشتر از 10 سال اینجانب ادامه دارد. ما چند پیش به پرزیدنت ازبکستان مراجعه کردیم. آماده است در اظهارات شرکتی چینی. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سفیر قرقیزستان در تاجیکستان میگوید به خاطر راه ندادن به مناقشه های مرزی و هم جلوگیری از خشونت ها حکومت ها باید شرایط زندگی مردم را بهتر کرده مسائل حل نشده مربوط به علامت گذاری مرزی مشترک را حل کنند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. جنیش روستنبکو سفیر نوی قرقیزستان که یک ماه پیش اعلامیش را به پرزیدنت تاجیکستان سپرده است میگوید تاریخ مناقشه های مرزی میان ساکنان دهات دو کشور از زمان شوروی منشا میگیرد. با گفته او اکثر ماجراها مربوط به مشکل دسترسی مردم به آب و زمین، چراگاه ها و دیگر ذخیره ها است، ولی همه گونه خشونت میتواند به منفعت گروه سیوم باشد. او در یک صحبتش با رادیوی آزادی روز 4 اپریل در حاشیه یک نشست منطقوی در دوشنبه گفت که هر دو جانب کار بکنند تا به توسعه نزاع و دخالت دست سیوم راه ندهند. جنیش رستمبکوف در این باره گفت
نصف زیاد خط مرز معین شده است. مسئله مشکل تنها در منطقه‌ای که مناقشه سر می‌زند باقی مانده است. این مسئله را باید حل کنیم. اگر حل نکنیم برای همیشه چنین مناقشه‌ها باقی خواهند ماند.
نبودیم رشید تا بود اوناس بیسکنسر такі конфліктні ситуації.
با گفته جناب روستنبکوف هرچند نصف زیادی خط مرزی معین شده است، ولی منطقه های مشخص نشده همچنان وجود دارند که روستای واروخ از جمله آنهاست. با اعتقاد وی مناقشه ها میان ساکنان تنها در منطقه های سر میزند که خط مرزیش تا حال معین کرده نشده است. در پی مناقشه 13 و 14 مرد در مرز تاجیکستان قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان از تیر سلاح کشته شد. بیش از 20 نفر از جمله 17 نفر شهروندان تاجیکستان جراحت برداشتند. این ماجرا بعد آن سر زد که ساکنان دهات واروخ تاجیکستان با کارهای ساختمانی راه بادکن اقصای تمدیق مخالفت کردند. محمد جان اولوخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 4 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا وضعیت در منطقه های مرزی دو کشور کاملا آرام است و جانب ها طبق تفاوق اخیر نظارت و تامین امنیت در منطقه های اهالی نشین مرزی را انجام می دهند. اما نعمت الله میرسعیدوف کارشناس مسائل سیاسی تاجیک بر این نظر است که تاجیکستان در بحث های مرزی با قرغیزستان گذشت های زیادی کرده است و من بعد جانب قرغیزستان را ضرور است که برای تامین ثبات در این منطقه با گذشت های روزی شود. و افزود
تاجیکستان بارها گذشت کرده از همین 2006 از سن دوار بحطا از آن زنکی گروتشوی در باید معین کردن مرز آغاز یافته است. تاجیکستان همیشه گذشت میکند و این روز هم گذشت میکند، ولی جوابا جانب قرغیزستان به تاجیکستان گذشت نکرده است. ما امکان دادیم که تمام راههای خودشان اینها سازند.
تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب بیش از 470 کیلومتری آن معین و علامت گذاری نشده است. همین نامعینی باعث می شود که سری چند وقت ساکنان برای ساختمان راه و آب و چراگاه با هم درگیر شوند. در همین حال جنیش رستمبکوف خبر داد که 5 و 6 اپریل در شهر دوشنبه جلسه گروه کاری کمیسیه بین حکومتی در رابطه با تعیین و علامت گذاری خط مرزی برگزار می شود. مقامات بلندپایه تاجیکستان قبلا گفته بودند که در جریان سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به قرغیزستان در سال جاری سازشنامه درباره تعیین خط مرزی امضا خواهد شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی کلی ازبکستان در یک پاسخش به نشریه اینترنتی گازت اوز گفت که شهروند تاجیکستان یعقوب غفوروف که برای کشتار مؤسس تئاتر الهام مارکویل در تاشکند در سال 2010 به 20 سال زندان محکوم شده بود، با درخواست جانب تاجیکستان برای موقت به دوشنبه تسلیم کرده شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 4 اپریل نشریه اینترنتی گازت اوز نوشت که دادستانی کلی ازبکستان در یک پاسخش به این نشریه در رابطه با بازداشت شدن یعقوب غفوروف یا یعقوب احرارزاده در تاجیکستان با گمان صادر کردن یک قطار جنایت ها در سال 1999 گفت که این شهروند 46 ساله تاجیکستان برای موقت به دوشنبه سپرده شد. مارک وایلی 55 ساله که با تئاتر معاصر روسی زبانش در تاشکند مشهور بود، شب 6 و 7 سپتامبر سال 2007 مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. در نامه گفته می شود که روز 19 ژانویه امسال دادستانی کلی ازبکستان درخواست تاجیکستان را قانع کرد و محکوم شده یعقوب غفوروف بر اساس اعلامی کمک حقوقی در پرونده های شهروندی، آیلوی و جنایی از 22 ژانویه سال 1993 و سازشنامه بین تاجیکستان و ازبکستان آید به تسلیم از 15 ایون سال 2000 برای موقت به ساختارهای صلاحیت دار تاجیکستان به خاطر جلب او به جوابگری جنایی و بر اساس ضمانت حقوقی جانب تاجیکستان آید به بازگردان او به ازبکستان برای ادامه مهلت حبس سپرده شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره بازداشت یعقوب احرارزاده 46 ساله روز 2 اپریل خبر داد. مقامات گفتند که او سال 1999 دست به 4 جنایت از جمله دزدی و راهزنی و گروگانگیری زده است. حالا معلوم نیست که آیا خود احرارزاده با اتهامات مقامات راضی است یا نه و تا کجا خود را گناهکار اعتراف میکند. تحقیق این پرونده ادامه دارد. احرارزاده ساکن دهی وحدت آباد شهر وحدت است و برای خادمان حفظ حقوق با نام غفوروف یعقوب احراروویچ و با لقب جنجک معلوم است. خویشاوندانش میگویند او را به خاطر قهرش جنجک لقب دادند. ولی نام احرارزاده به مقامات حفظ حقوق نه تنها به خاطر رهبریش و جنایت‌های باز نشده، بلکه اینچنین به دلیل دست داشتن در کشتار کارگردان معروف تئاتر الهام در تاشکند مارک وایل مورد توجه بوده است. مارک وایل 55 ساله که با تئاتر معاصر روسی زبانش در تاشکند مشهور بود، شب 6 به 7 سپتامبر سال 2007 مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. بعد 3 سال این حادثه در مرافعه دادگاهی شهروندان ازبکستان، روسیه و تاجیکستان حاضر شدند. 4 نفری عیبدار شده در قتل کارگردان گفتند که از نمایشنامه تقلید به قرآن که از جانب ویل به صحنه گذاشته شده بود خوششان نآمد و در فکر حمله شدند. دادگاه در حکم سال 2010 خود گفت که مارک ویل در درآمدگاه منزلش با ضرب کارد چند زخم برداشت و در بیمارستان جان داد. نقش شهروند تاجیکستان یعقوب غفوروف و شهروند روسیه اسحاقوف کلیدی عنوان شده شهروندان ازبکستان علیشیر ستاروف و قهرمان پولاتوف این جنایت را نظارت کردند. یعقوب احرزاده و همراهانش هنگام پرسش گفتند که این نمایشنامه پیغمبر اسلام را تحقیر میکند، ولی کارشناسان تئاتر و جامعه بین المللی این حادثه را همچون حمله به آزادی بیان و قتل مدهش یک کارگردان دیگراندیش محکوم کردند. نزدیکان یعقوب احرزاده میگویند فعلا او در بازداشتگاه مرکزی در دوشنبه نگهداری میشود و پرونده او از طرف دادستانی کل مورد تحقیق قرار گرفته است. در هفته گذشته احرزاده را برای دادن نشان داد به دهه وحدت آباد شهر وحدت بردند. عثمان جان احرارف یکی از نزدیکان یعقوب احرزاده روز 3 اپریل در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت
روز جمعه بنا آورده بودند همینجا مفتش پرکراتوری ژنرالی دراش پرکراتوری ژنرالی با گراوگونگری کی اصلا همون گروه ها گفتی همون خیلی اون گروه همش سلامت انوایو تهدید کردگی نیست، زدگی نیست، اوزار دودگی نیست.
کدکس جنایی تاجیکستان برای راهزنی و گروگانگیری از 12 تا 20 سال زندان را پیشبینی میکند.